بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه پیش مقدمات لازم برای ورود به فصل 13 و 14 مطرح شد. در آغاز این فصل ایشون به پاره ای از دیدگاه های متکلمین توجه داده که در این آرا مسئله حدوث رو به عنوان سر نیازمندی معلول به علت مطرح کردن. سه قول مطرح شده که به نحو تشکیکی از قول بسیار شدید شروع میشه تا به قول ضعیفتر. برخی از اقوال دیگه هم تو اینجا هست، علامه طباطبایی تو نهایی آورده، صدر اینجا نقل نکرده. قول چهارمی که از متکلمین میخواد نقل بکنه همین سخن و قول از حکما از متکلمین هستش که بحث ترجیح بلا مرجح اشکال نداره، که عرض کردیم ایشون اساساً قائلان به امکان ترجیح بلا مرجح رو همسان با قائلان به امکان ترجح بلا مرجح میدونه، لذا همه رو با هم مطرح میکنه. یه مقدارم مباحث مخلوط هم طرح میشه. الان از سطر 13 صفحه بعد که اساسا باید بره تو این بحث که ممکن محتاج به علته، از همون اول بحث قائلان به ترجیح بلا مرجح میاد، ولی در دلش هی عبارت ها عوض میشه. ترجیح بلا مرجح، ترجیح بلا مرجح، قائلان به اتفاق، نظریه متکلمین. این همونی است که عرض کردم اساسا ایشون کسانی رو که معتقد به ترجیح بلا مرجح هستن رو میگه در نهایت به اینجا قولشون منجر میشه که ترجیح بلا مرجح رو هم باید بپذیرن، نه اینکه خودشون مستقیما میپذیرن، باید بپذیرن، لازمه سخنشون اینه. لذا این نگاهی که صدرا راجع به این دو قول داره باعث شده که عبارت هایشون به گونه خاصی پردازش بشه تا آخر. حالا قول چهارمی که ایشون مطرح میکنه، اون سه قول اولی که مطرح کرد در ارتباط با این بحث در این فصل بود که سر حاجتمندی معلول به علت چیه. نظریه متکلمین اینه که حدوثه. توجه دارید که چجوری بحث ها مخلوط هم شده اینجا؟ اگه ایشون یه فصل می آورد در ارتباط با این که ممکن محتاج به علت هست، قول اتفاقیون و ترجیح بلا مرجح و ترجیح بلا مرجح و همین رو اونجا مطرح میکرد، و بعد یه بحث مطرح میکرد که حالا که معلول محتاج به علت هستش چرا محتاج به علته، و بعد نظریه حدوث رو اینجا می آورد و نقد میکرد و نظریه بدیل رو میگفت. خب این یک متن شست و رفته بود، اما الان شما با چنین چیزی روبرو نیستید. با همه عبارات‌های ذی قیمتی که در این فصل و فصل بعدی است که من اصلا هر چی تلاش کردم که بخشایی از او رو حذف کنم، توجه کردید ببرین تو پاورقی، دیدم موفق به این معنی نمیشم، چون مبانی بسیار فراوانی از فلسفه صدرایی تو این دو تا فصل ریخته شده، بحث‌های بسیار مهمی از جر و بحث‌های دیگه تو اینجا اومده. لذا ما بیشترش رو غیر از برخی از متن‌های کوتاه بیشترش رو انشالله مطرح خواهیم کرد. تیتر رساننده اون چرا که در فصل هستش نیست. نظم مباحث در این فصل 13 و 14 هم خیلی جالب نیست. به هر ارتباطی مباحث مطرح میشه. حالا ما سه تا قول رو که دیروز از متکلمین خوندیم در راستای تبیین سر نیازمندی معلول به علت بود که همون حدوثه. ولی قول چهارم در ارتباط با نفی استحاله ترجیح بلا مرجح هست که در نهایت به نفی استحاله ترجیح بلا مرجح میرسه. این قسمت از عبارتون محتوایی خاص فلسفی رو نداره رو میخونیم تا برسیم به اون عبارت فنقول که ایشون شروع میکنه. ابتدا به نقد نظریه حدوث، این سه قول اول میپردازه، بعد از سطر 13 صفحه بعد میاد قول چهارم رو که ترجیح بلا مرجح ممکن استش، اون رو مورد نقد قرار میده. و من هم این قول چهارمی که از کلامیون نقل شده، گفتم قول چهارم فرقش با اون سه قول چیه. اون ستایی گفته شد در راستای بحث سر نیازمندی معلول به علت بوده، اما این نه، این در راستای اینی که معلول محتاج به علته. و منهم من یتعهب للجدال، یتعهب یعنی یتهیأ و آماده میشه، من یتعهب للجدال بالغد فی ضرورت الحکم الفطری المرکوز فی نفوس السبیان. از همین اول حملات خودش به صدر متعلم شروع کرده، میفرماد از جمله متکلمین کسانی هستند که آماده شدن برای جدال، در اینکه قدح بکنن، اشکال بگیرن در بدیهی و ضروری بودن حکم فطری که اشاره داره به استحاله ترجیح بلا مرجح، در ضروری و بدیهی بودن حکم فطری که قرار داده شده، مرکوز است در نفوس سبیان. این قرار داده شده چون این مسئله در نفوس مثلا انسان ها که بحث فطری بودن، نه فطری با اصطلاح منطقی منظورم نیست، با اصطلاح دینی و امثال اینا بحث فطری و فطرت رو که مطرح میکنیم بحث فراوانی داره. برخی از این مباحث ادراکی رو که ما فطری میکنیم باید با کمال احتیاط این معنا صورت بگیره، چون دست کم سه معنا از این بحث میشود مطرح باشه. خوبی که اینجا مطرح شد اینو عرض بکنم. مثلا ما میگیم مثلا شناخت باری تعالی فطریه، نمیدونم شناخت فلان چیز فطریه، همینجور چیزایی مثلا مطرح میکنیم، حسن قلب عقلی فطریه، کذا فطریه، اینا رو مطرح میکنیم. این فطری بودن، یعنی طرح این فطری بودن اینها سه جور قابل تلقیه. اونی که حکمای ما میگن اینه، اینی که الان عرض میکنم، یعنی انسان به لحاظ فطرت و ساختار ادراکی این مدرکات رو نداره، اما قوه ادراک این مدرکات رو داره. یعنی میخوایم چیکار بکنیم؟ اونی که در واقع فطری انسانه، قوای یعنی بستری است که برای او فراهم میشه تا این حقایق رو درک کنه. بست اول به نحو هیولانیه، ولی بعد به تدریج فعلیت پیدا میکنه. این تحلیلی است که بر اساس مبانی فلسفی حکما میشود در این ارتباط داد و به لحاظ معرفت شناسی هیچ مشکلی نداره. این نکته که عرض کردیم. ولی یه برداشت دیگری در این زمینه هست که به فضای غربی نزدیک میشه و اون اینه که مثلا ما میگیم خداشناسی فطریه، فلان چیز فطریه، و منظور ما ازش اینه که این نحوه ادراکات با مدرکاتشون اساسا در خلقت انسان قرار داده شدن. نهاد انسان به گونه‌ای خلقت پیدا کرده که فلان چیز رو حسن بدونه، فلان چیز رو قوی بدونه. نهاد انسان به گونه‌ای خلقت پیدا کرد که مثلا قانون علیت رو قبول داره، اجتماع نقیضین محال است، ارتفاع نقیضین محال است رو قبول داره. این رو توجه داشته باشید، مواظب باشیم. ما گاهی از تفسیر فطرت میکنیم تو این فضا به این تحلیل نرسیم، این تحلیل غربی هاست، این شبیه میشه به اندیشه هایی مثل کانت و اینا دارنه. یعنی اینا احساسات ادراکی است که در ما قرار داره. یعنی میخوام تاکید بکنم ادراک با مدرکش همش تو همینجا میگذره. خب این رو ما نمیتونیم بپذیریم، این اصلا یعنی جنبه حکایتگری نداره، حتی اجتماع نقیزین، اتباع نقیزین. ما اینجوری خلق شدیم که اینجوری فکر کنیم. مثلا توجه کردید؟ حالا کمی جدی تر ها، من اینجوری میگم، نه اینکه میخوام تذیرش کنم، اونایی که میخوام بگن جدی میگن. ما اصلا ساختار ما اینه، ما اینجوری فکر میکنیم، قانون علیت رو ما اینجوری فکر میکنیم. یعنی جنبه حکایش میخواد حذف بشه، ما این گونه هستیم که این گونه بیاندیشیم. خب این گونه تفسیر فطرت کاملا غلطه، یعنی اساسا به مباحث معرفت شناسانه ما ضربه وارد میشه و مشکلات عدیده فراهم میاره. اصلا فضای دینی اصلا این نیست. خب این اینجا یک تفسیر سطح سومی هست، یک تفسیر سومی وجود داره. از باب خوشبینی من خیلی از کسانی که در فضای ما هستند و اسلامی تو فضای اسلامی حرف میزنند رو میارم تو این دسته، ولی خودشون مثل کلمات مشا میمونه که معلوم نیست اینا اساسات وجودی ان، اساسات ماهوی ان، چجوری ان. اون دو تفسیر، تفسیر شوسرفته، یکی بحث اولی که عرض کردیم، یکی بحث سوم. اما یه تفسیری وجود داره که فضاش روشن نیست. ما تلاش میکنیم یه تفسیر سومی بدیم، بگیم اینا رو تو اینجا قرار بدیم، توجه کردید؟ و میگیم انشالله همینجوری اعتقاد دارن. و اون این هستش که به این صرف مطرح بکنه، نه به سبکی که از مبانی حکما به دست میاد. نه، انسان به گونه ای خلق شده که اساسا از اول ادراکاتی توش قرار داده شده، خود ادراکات، نه اینکه هیولانی باشه بعد بالفعل بشه، نه، خود ادراکات قرار داده شده با مدرکاتش. ولیکن این ادراکات و مدرکات جنبه حکایت از واقع داره، این از اول جوری خلق شده خداشناس، از اول. بحث خداشناسی بدیهی اون بحث نیست و التفاتی، تو فضای التفات باید توجه بکنیم، ولی اون که همه موجودات این گونه هستن، اون منظورم نیست، اونی که در تمام تکوین هست منظورم نیست. انسان به گونه ای خلق شده که اساسا ادراک این معنا درش قرار داده شده که استعاله اجتماعی نظرم به ارتباعی نظرم توش باش. این مشکلات معرفت شناسانه رو نداره، گرچه با بحثای انسان شناسانه تو فضای حرکت جوهری و جسمانی رو حدوث بودن و با اینها سازگاری نداره این حرف، ولی لااقل مشکلات معرفت شناسانه رو نداره. ما باید وقتی میگیم این ادراکات فطری بشر، مواظب باشیم منظور از این سخن ما چیه و چه بحثی رو اراده کردیم. این حرف گفته میشه با پشت صحنه‌های مختلف، این پشت صحنه‌ها رو باید مراقب باشیم. حالا در اصل اینجا میگه فی ضرورت الحکم الفطری المرکوز فی نفوس السبیان بل المفطورین، مواظب باشیم اگر به نحو مبانی حکیمانه بخوایم حرف بزنیم اون نقطه اوله، لااقل باید بیم تو تفسیر سوم، تو تفسیر دوم نباید بریم. چی رو؟ نه اون فطری منظورم نبود، تو منطق منظورم نیست، فطری یعنی بدیهی، تو مباحث منطقی فطری یعنی بدیهی، اصلا بحث من اینا نیست. یه بحثی فطرت داریم که فطرت انسان اینجوری خلق شده که مثلا این چیزا رو بفهمه، از این چیزا گریز داشته باشه و امثال اینها، اون بحثو دارم مطرح میکنم. مباحثی که به لحاظ فطرت مطرح میشه فقط ادراکیان نیست، تا چیزای مختلف دیگر هم هست، اونا اشکال پیدا شاید نشه تو فضای ادراکی، یعنی فطرتی که تو فضای ادراکی هست با توجه به این نقطه ها بشه. مثلا فرض کنیم ما میگیم به نحو فطری، یعنی فطری نه اون فطری به معنی بدیهی، نه، به نحو فطری اشخاص متمایل به مثلا حفظ منافع هستن، مثلا اینا منظورم نیست. درست، همین فعل همه ها بله. حالا فجور و تقوی رو باید ما مواظب باشیم، تو حیطه عقل عملی باید مراقب باشیم. برخی از چیزها هستش که اصلا کاری به واقع و خارج نداره، به منافع من یا مزار من برمیگرده، توجه کردید؟ کاری به این که مثلا نظام هستی چجوری هستش نداره، گرچه میتونه این ساختار مطابق با اونجا با اون سیستم قرار بگیره. حالا راجع به اون باید بحث کرد، فعل همه فجور و تقوی ها رو باید مواظب باشیم. جایی که هویت های ادراکی پیدا میکنه باید بگیم ما قوه ادراک این معنا رو در خودمون داریم، به معنی اینکه هویت انسانی پیدا کردیم، فعلیت پیدا کردیم، این حقایق رو درک میکنیم. من منظورم اینه، این حقایق رو درک میکنیم. اینا همه تو همین بحثی که عرض کردم، اینا گفتم به تو همین فضاست. و منهم من یتعهب للجدال بالغت فی ضرورت الحکم الفطری المرکوز فی نفوس سبیان، که اینا قرار داده شده در نفوس سبیان، یعنی بچه ها هم اینا رو میدونن که ترجیح بلا مرجه محاله، بل المفتور فی تباع البهیمت من الحیوان. بهیمه من الحیوان، چون حیوانات دو جورن، حیوان ناطق داریم و حیوان بهیمه داریم، توجه کردید؟ میگه اون حیوانات غیر ناطق هم در طبیعتشون به نحو فطری این معنا قرار داده شده، الموجب لتنفرهی ان صوت الخشب والایدان و صوت و سولجان. این صوت با سین و تای دسته داره، این با شلاق، توجه کردید؟ صوت نه صدا، این تصریحش با صوت هم میشه ولی تو راستایی که قرار میگیره اینجوریه، صوت خشب و ایدان تصریح کردن اینجوری، و صوت یعنی با سین با تای دستتار و سولجان. این فرماد تو طبیعت حیوان هم این مسئله قرار داده شده که ترجیح بلا مرجه محاله، هر بحثی که مسئله که بیش میاد یک نکته او رو ایجاب کرده، همین باعث میشه که حیوان منزجر میشه و عکس العمل نشون میده نسبت به صدای یک چوب یا چیزایی مثلا شلاق یا چیزایی که بهش میزنن. این متوجه یک نکته ای داشت که این کارو کردن، توجه کردید؟ یه صدایی مثلا یه فریادش زدن، ترجیح بلا مرجع محاله، حتما یه چیزی از این نکته طلب کردن، لذا مثلا یواش راه میره یا تون راه میره یا مثلا میسته یا فرض کنید امثال اینها. تمام این عکس العمل هایی که نشون میده بر اساس اصل پذیرش این نکته هستش که ترجیح بلا مرجع محاله. این نمیشه یه چیزی همینجوری خود به خود، اون کسی که این رو ایجاد کرده دنبال یه چیزی بوده. حالا اگر برگردیم این بحث رو به ترجیح بلا مرجع، همینجوری میشه، توجه کردید؟ بالاخره وقتی این مبدأ این صوت یک نکته ای رو تعقیب میکرده، به همین خاطر عکس العملی نشون میده، عکس العمل مناسب با او رو نشون میده. الموجب لتنفری ان صوت الخشب و الایدان و صوت و سولجان. حالا تو همین کلمات رو من نگاه نکردم، یعنی تو هم ایدان به همین چوب ها و اینا برمیگرده، اون صوت که همین شلاق، سولجان هم فکر کنم همین نوعی از همین چیزایی باشه. ها آه چوبان به همون چوب و اینا میخواید. ها تو درسته، تمام بحثا. حالا دیگه شما خودتون حساب کنید. یه خودم اینجا حالت نظم قشنگ سبیان، حیوان، ایدان، سولجان اینجوری شده، اینا هم هست. و کلامهم کله غیر قابل لتضییع العمر به تهجین و تعطیل نفس به توهین. تو سطرهای بالا از اواخر فصل قبل هم این مباحث مطرح کرده، به لحاظ این بحثایی که متکلمی مطرح میکنن اینجا هم داره مطرح میکنه. حالا یا این عبارت ها و این بحث ها باعث شده یا در شرایط خاصی به سر میبرده که درگیری هایی داشته و اینها، این فضا هم بالاخره این عبارت ها هیتون تون میاد. و کلامهم کله، یعنی کلام متکلمین همشون، نه این قول چهارم، همه اقوالی که گفته شده، غیر قابل لتضییع العمر به تهجین. تهجین یعنی فرومایه قرار دادن، فرومایه قرار دادن عمر. ما عمر رو تضییع بکنیم، چون تضییع عمر مدل های مختلفی داره. یه وقتی کسی مثلا فرض کنید که سیگار میکشه، تضییع عمر میکنه، عمر خودش رو کوتاه میکنه مثلا، توجه کردید؟ یه وقتی نه، تضییع عمر میکنه با اینکه او رو این عمرش رو فرومایه قرار داده. و تعطیل نفس به توهین، اینکه نفس حقیقت خودش رو معطل قرار داده، اینکه او رو پست کرده، با این حرفا و اینا مشغولش کرده. خب اگه اینجوری، پس چرا شما دارید مطرح میکنید این همه بحثا رو؟ میگه چه کنم که نفوس انسان‌ها و متعلمینی که در راستای تعلیم قرار می‌گیرن خیلی میل به این بحثا دارن. حضرت سراج جواد این فرمود علتش اینه که معمولاً تو این فضاها معارف عقلی به شکل عرفی طرح میشه. یعنی این بحث خوبیه، یعنی میاد تو فضای تو سطح زبان. یعنی الان زبان خیلی چیزا مرتبط هستا، یکیش چیزاش یعنی چیزای مرتبط با زبانه، عرفیات، اعتباریات، فرهنگ، بستر و امثال اینا، خیلی از چیزها ایجاب یک ذوق میکنه در عرف مردم. خب اگر انسان بیاد مباحث عقلی رو بر اساس اون چرا که به نحو عرفی مردم میفهمن تر بکنه، طبیعتاً استقبال به اونها، استقبال بهش بیشتر هست. مثل داستان، نمیخوام اینجا خیلی، اینا خیلی از حرفای دقیق هم میزنن، اما اینجور فکراتی من تحسین میکنم برخی از این حرفا رو. مثل اون داستانی که میرزای قومی داشت، وقتی که درس خونده بود و رفته بود محل خودش، میرزای قومی شمالی هست و فکر نمیدونه که قومی هست، شمالی ایشون، حالا در حسرت رفت محلش و اینها و اونم خواست خداست. مثل ماجرایی که برای حضرت آیت الله مرعشی پیش اومده بود که رفته بود تبلیغ، نمیدونم شنیدید یا نه، رفت تبلیغ و بعد آقایی که اون دعوت کرد یا هر چی بود گفت برو بالای منبر. اول جوانی بود، رفت بالای منبر و رفت اونجا بسم الله رو که گفت دیگه هیچ چی نتونست بگه، یعنی هیچ کلمه ای از زبون بیرون نیومد. اون برو بیا پایین تو به درد سخنرانی نمیخوری. خب دیگه فهمید که ذوق و شیناش کجا هستش، ما در اینجا وایستاد. اونم لطف خدا از رفت اونجا و روستای محل، اون روحانی روستای محل دید که این آقا الان چند سال رفته درس خونده، این بیاد اینجا وایسته، دیگه کار و کاسبی من تعطیله. کار و کاسبی طلبه مگه در اطراف و اکناف، حالا به شوخی میگم، مگه چیه؟ منتظر یه آدمی بمیره مثلا نمازشو بخونه، بعد از اینکه نمازشو خونده مثلا خب جلسه سوم هست، هفتم، بعد از اینا هم هی خودمون در آوردیم که بیشتر بشه، سوم هست، هفتم هست، چهلم هست، سال هست، توجه کردی اینا رو مثلا درست میکنیم، بعدش هم و چیزهای دیگر از این هم، اینا میشه کار کاسبی اونها، توجه کردی؟ خب این اگه بیاد اینجا، حالا فرض کنید که این همه درس هم خونده، چهار تا حرف قلم به سلم هم اینجا بزنه دیگه، فرض کنید بکن دستگاه ما تعطیل میشه، مردم جمع شدن برای استقبال مثلا میرزا ابوالقاسم، جمع شدن اینها و گفتم میرزا ابوالقاسم بعد از چند سال اومده مثلا ببینیم مثلا چه جوریه، مثلا چیکار میکنه، جمع شدن به ایشون گفت که خب فلانی، خب شما که این هم ادعا میکنید درس خونده اینها، اینجا مثلا خب اون ما سواد نداشتن، اینجا بنویس مثلا مار، مثلا اینا هم مار چیزی مهم نیست دیگه، مار نوشت مار، گفت بعدم خودش هم یه شکل مار کشید، گفت مردم نگاه بکنید این بنده خدا اونجا معلوم نیست چیکار داشت میکرد، شما خودتون قضاوت کنید این مار است یا این ماره، همون گفت همین ماره، میرزا بیگم میفهمید دیگه جاش اینجا نیست که اینجا بمونه، دم و دستگاهش جمع کرد و برگشت. حالا ایشون این بحث رو میخواد بگه، لکن نفوس الناس، لکن نفوس مردم، کلمه الناس هم با عنایت میاد، لکن نفوس الناس و جمهور المتعلمین که فضای تقلیدی و عرف عمومی و اینها توشون حاکم هستش، متوجهتون نحوه طاعتون الیه، متوجه به این طور بحث هاست و مطیع این جور طرح مباحث و این هاست، لذا ما لازمه که در مباحثات علمی اینا رو مطرح بکنیم. فنقولو، از فنقولو شروع میکنه به نقد نظریه حدوث. دو تا نقد اینجا مطرح شده، یک نقد، نقد مشهوریه که الان به ما نقد دوم تر شده، در بدایه نهایی کتابای دیگر مفصل آمده عرض خواهم کرد، ولی نقد اول من جای دیگه پیدا نکردم، ممکنه باشه ولی لاقل تو کتابایی که معمولا به نحو رسمی درس میخونیم نیستش. نقد اول اینه که، حالا باز ما یه خورده حالا تو عبارت رو توضیح خواهم داد، نقد اول اینه که حدوث اگر هم سر نیازمندی معلول به علت باشه، در چه بستری اون عملیات خودش رو که حاجتمند کردن معلول به علت ازش انجام میده؟ تو چه بستری؟ آیا میتونه تو بستر وجوب این کار رو انجام بده؟ مثلا اگه شی واجب باشه، اگه شی واجب باشه، حدوث از اونجا اصلا اونجا میتونه بازی خودش رو انجام بده؟ نه، هیچ نقشی نداره، چون وجوب ملاک غنای از علته. خوب تو این بحث توجه کنید، اینو میخوام عرض بکنم برای اینکه گاهی اوقات برخی از عبارات صدرا زمینه شده و برخی هم ادامه دادن، که این مثلا بخشی از اقوال متکلمی رو جواب میده، نه همه اقوال رو، ولی ببینیم اصل مسئله چیه. اگه بستر وجوب باشه، وجوب سر بی‌نیازی از علت حدوث اونجا کارگر نیست. حالا اگه چیزی ممتنع باشه چی؟ اگه چیزی ممتنع باشه باز داستان همین جوریه، اگه چیزی ممتنع باشه، ممتنع وجود باشه، خب این اصلا حدوث اونجا چی کار هستش؟ اونجا بی‌نیاز از علت است در معدوم بودن، ضروری العدمه، حدوث اونجا کارگر نیست. حدوث کجا میتونه نقشی که شما خیال میکنید بازی بکنه؟ در بستر امکان میتونه نقش خودش رو انجام بده. پس معلوم میشود اگر وجوب و امتناع سر بی‌نیازی شی از علتن، اون چیزی که از رفع وجوب و امتناع در واقع مطرح میشه که همون امکانه، اون سر نیازمندی شی به علت هست. توجه کردید؟ علت حقیقی اونجاست. لذا اگر هم شما راجع به حدوث میخواید حرفی بزنید، تو بستر امکان هستش که این جولان پیدا میشه. پس علت اصلی، بستر اصلی، این که میگم بستر اصلی یعنی حالا اگر مثلا برای حدوث هم میخواید شأنی قائل بشید، کجا باید این شأن قائل بشید؟ تو فرایندیست که امکان وجود داره، تو اونجاست که این معنا هست. این نقد اول صدر المتعلمین است به نظریه حدوث. نقد دوم همون نقد مشهوری است که در نقد اصلی هم از یه جهت هست، نقد مشهور و اصلی است که در کتاب دیگه هم خوندید، و اون اینه که ما وقتی بحث رو تحلیل میکنیم، حدوث کیفیت نسبت یک شی با موجودیت هست. خب پس حدوث که کیفیت نسبت یک شی با موجودیته، متأخر از این نسبت، خود این نسبت موجودیت با این شی متأخر از موجودیت شیه. یعنی یکی دو تا نکته اومده که معمولا تو کتابای متعارف نیست. خب موجودیت یک شی، وجودش یک شی به لحاظ تحلیل عقلی متأخر از چیه؟ برخی از چیزها هم جناب صدر اینجا نیاورده، یعنی خلاصه کرده تو جای دیگه مفصل آورده. خب وجود یک شی متوقف بر ایجاد یک شیئه، ایجاد اون شی متوقف است اغلب بر چی؟ بر وجوب اون شی. تو شی ما لم یجب لم یوجد، وجوب یک شی متوقف است بر ایجاب یک شی، ایجاب یک شی متوقف است بر حاجتمندی شی. چون اگه شی حاجت نداشته باشه ایجاب تو اون بستر جریان نمیتونه پیدا بکنه. حاجتمندی یک شی میبینیم با تحلیل عقلی به دست میاریم تو بستری است که لا اختزاییت باشه، یعنی امکان. و امکان وصف مثلا یک ماهیت هستش. پس ببینید وقتی ما یک روند رو دقت میکنیم بحث به این شکله، مثلا مطابق عبارت هایی که پیشتر هم خوندیم، الماهیتو باید اینجوری بگیم، الماهیتو امکنت فحتاجت فوجبت فوجبت فوجدت فوجدت فحدثت. خب حالا اگر شما بگید که امکان، اگر بگید که حدوث سر نیازمندی معلول به علت، یعنی علت حاجت معلول به علت، خب معناش اینه که چی؟ معناش اینه که حدوثی که متأخره علت باشد برای فحتاجتی که چند مرتبه متقدم هست و این امکان پذیر نیست، به دور میگشه، به نمیدونم فرض کنیم که اجتماع نقیزه اتفاق نقیزه میشه و همسال اینها. این هم در واقع نقد دوم. بخونیم این رو. فنقولو متفرع بر اینه که چون نفوس مردم به طرف اینها میل دارن لذا ما اینجور جواب میدیم. فنقولو الیس وجوب و صفت ما و وجوب و صفت ما و امتناعها بالقیاس الی الذات یغنیان الذات عن الافتقار الی الغیر و یوهیلان استنادها الیه به حسب تلک الصفه. آیا اینجور نیستش که وجوب یک صفتی یا امتناع یک صفتی در مقایسه با یک ذات، صفت خیلی عام بگیرید مثلا وجود عدم، وجوب یک صفتی یا امتناع یک صفتی در مقایسه با یک ذات بی‌نیاز می‌کند اون ذات را از محتاج به غیر بودن و محال می‌کند استناد این ذات را به اون غیر به حسب اون صفت؟ فلو فرض کون الحدوث مأخوذا فی علت الحاجه، اگر فرض بشود که حدوث، این عبارتی که می رهزنی ایجاد کرده، اگر فرض بشود که حدوث اخذ شده است در علت حاجتمندی معلول به علت. ببینید این عبارت وقتی میگه اخذ بشود، خب تقریبا کدوم فضا رو میگیره؟ دو تا قول از اون سه تا قول رو میگیره. یه قول که حدوث مستقلا علت باشه اونو نمیگیره، کنه، چون گفته حدوث مأخوذ باشه در علت حاجت، شرطن کان او شطرن، خودش تذکر میده میخواد شرط باشه یا شطر و جز باشه. ولی شما نگاه بکنید حتی استقلالی باشه، این حدوث بخواد مستقلا عمل بکنه تو کدوم بستر عمل میکنه؟ تو چون این بستری، گرچه واضحش اوناست. فلو فرض کون الحدوث مأخوذا فی علت الحاجه شرطا کان او شطرا کان انما یعتبر و یؤخذ فیما و ممکن للذات، در اون چیزی رو که ممکن استش برای ذات، در اون صفتی رو که ممکن استش برای ذات، نه اینکه واجب یا ممتنع باشه، چون وجوب و امتناع سر بی‌نیازی به علت هستن. پس در جا بس بنابر این سر حاجتمندی نبود اینا باید باشه که همون امکانه. فقط رجع الامر اخیرا، اگر اخیرا یعنی اگر شما حدوث هم مطرح بکنید باز باید دست به دامن امکان بشید. فقط رجع الامر اخیرا الی الامکان وحده، این رو خواستم از بکنم. این نکته نشون میده که هر سه قول رو صدرا میزنه، توجه کردید؟ پس بنابراین امر در نهایت، گرچه عبارت قبلی ممکنه مشعره به معانی باشه، ولی این وحدهی که اینجا آمده، فقط رجع الامر اخیراً الى الامکان وحده، در نهایت حدوث نقش بازی نمی کنه تو سر حاجتمندی. حالا حدوث میخواد باشه نباشه، اونی که حاجتمند میکنه شی رو به علت همون امکانه. پس و هو الخلد، در حالی که این خلاف فرض شماست. شما گفتید بالاخره حدوث دخالت داره، یا تمام دخالت یا شرط یا شرط، ولی ما دیدیم که در نهایت به امکان برگشته و این خلاف فرض شما هستش. این نقد اول. و اما نقد دوم، و به سبیل آخر الحدوث کیفیت و نسبت الوجود المتأخره انها المتأخره عن الوجود المتأخر عن الإيجاد المتأخر عن الحاجه المتأخر عن الإمكان. و به سبیل دیگر و به روش دیگر، حدوث کیفیت نسبت وجود است به شیء، که این نسبت متأخر هست المتأخره به کیفیت برگرده. بس یه بار دیگه، حدوث کیفیت نسبت وجود است به یک شیء بله، و به سبیل آخر الحدوث و کیفیت و نسبت الوجود المتأخره تو، که به چی برمیگرده؟ به اون کیفیت برمیگرده، که این کیفیت متأخر است انها، یعنی از چی؟ از این نسبته. خب المتأخرته که این صفت چیه؟ نسبته، که این نسبته متأخر است عن الوجود، از وجود، یعنی وجود باید باشه تا نسبت وجود به شی باشه، تا بعدش حدوث باشه. اینجا خب یه چیزی بود که ما تو بدای نهایی نداشتیم. ما میگفتیم حدوث صفت وجوده، اینجا میگه حدوث کیفیت نسبت وجود به شیئه. توجه کردید؟ بعد اون نسبت متفرع بر وجوده و بعد ادامه داده قضیه رو. عن الوجود المتأخر این وجود از ایجاد، المتأخر این ایجاد از حاجت. خب این چیزایی رو انداخته، وجوب و ایجاب اینا رو انداخته، در جای دیگه همشو گفته. المتأخر عن الحاجه المتأخرت این حاجت از امکان، و امکان هم که متأخر از ماهیت هستش. فإذا كان الحدوث هو علت الحاجه به احد الوجهین، اگر قرار باشه حدوث علت حاجت باشه به یکی از دو وجه، یکی از دو وجه به نحو مستقیم اگر بگیم، یعنی مثلا شرطن کان او شطرن، ولی بعض این نیست عبارت، یعنی نباید، توجه کردید که اشکال عبارت به چه شکلی، نباید بگه وجه این وجود سگانه است، هر سه تا وجه همینجوریه. خب میفرماد که من اینجا نوشتم شرطن او شطرن بل او استقلالن، در جلد 3 صفحه 253 هر سه تا رو آورده. نمیدونم چرا الان دیگه نگشتم از جایی نقل میکنه به این صفحه در اومده، ولی در جلد 3 صفحه 253 هر سه تا رو آورده. فاذا کان الحدوث هو علت الحاجه، اگر حدوث علت حاجت باشه به هر یک از این وجوه سگانه‌ای که اومده، کان سابقا علی نفسه به درجات، یعنی باید حدوث سابق بر خودش باشه به چندین درجه، چون حاجت جلوتره، پس این بود علت، وقتی موقع بشه علت بود جلوتر باشه دیگه، بعد جلوتر میشه و این نمیشه. بله هر سه نوع دخالت حدوث، حدوث مستقلن، حدوث شرطن، حدوث شطرن. خب و لیس لعهده، این جایی اشکال مطرح میشه و میخواد جواب از اشکال بده. اشکالی که طرح میشه این هستش که خب شما همین بحثی که راجع به حدوث مطرح کردید، امکان هم همینجوریه. امکان مگه چیه؟ امکان کیفیت نسبت وجود به یک ماهیته، پس بنابراین خود امکان متأخر از این نسبته، این نسبت متأخر از وجوده، این وجود متأخر از همین جور چیزه. پس چجوری شما میخوای امکان رو سر حاجتمندی معلول به علت بگیرید، علت حاجت معلول به علت بگیرید؟ صدر متعلم پاسخ میده، میگه فرق است بین بحث امکان و حدوث. چرا؟ بخاطر اینکه امکان کیفیت مقایسه ماهیت با وجود است مفهومن، با تحلیل عقل. یعنی اصلا شما ماهیتی نداشته باشید، وجودی هم متحققا نداشته باشید، میگید اگر من یک ماهیتی میداشتم نسبت او با وجود چگونه میشد؟ توجه کردید؟ یعنی امکان کیفیت نسبت عقلیه است، نسبت تحلیلیه است، ولی حدوث اینجور نیست. حدوث کیفیت نسبت وجود تحقق یافته است، وجودی که الان متحقق شده، ماهیتی که متحقق شده، میگیم این نبوده و بود شده، پس حادث هستش. حدوث کیفیت وجود متحققه، ولی امکان اینجوری نیستش. امکان تو فضای تحلیل وقتی شما شی رو مقایسه میکنید با وجود، اینجا میگید نسبتشون امکانیه. بیان صدرا نگاه بفرمایید. و لیس لاحد ان یعارض بمثله علی نفی علیت الامکان. برای کسی نیستش که معارضه بکنه به مثل همین استدلال دوم، به همین نقد دوم سبیل آخر، بر نفی علیت امکان. برای چی؟ حاجت معلول به علت. چجوری؟ من جهت انه کیفیت و نسبت الوجود، از این جهت که امکان هم کیفیت نسبت وجود به شیئه. خب چه فرقی با حدوث داره؟ اگه اینجوری باشه پس امکان هم نمیتونه علت حاجت معلول به علت باشه. خب چرا کسی نمیتونه این اشکال وارد بکنه؟ لان الامکان حالتان تعرض لنسبت مفهوم الوجود الى المایت به حسب الذات فی لحاظ العقل. به خاطر اینکه امکان حالتی است که عارض می شود نسبت مفهوم وجود را به ماهیت به حسب ذات در لحاظ عقل. تو تحلیل عقل وقتی ما به ذات ماهیت رسیدیم میگیم نسبتش با وجود چیه؟ لا اختزائیه. و لیس مما یعرض فی الواقع. این که میگه لیس مما یعرض، این توجه داشته باشید. ببینید الان ظاهر عبارت میگه چی؟ امکان لیس مما یعرض فی الواقع، چیزی نیست که عارض بشه در واقع برای نسبت خارجی. ببینید میخواد بگه که حقیقت امکان منوط به نسبت خارجی نیست، نه اینکه در نسبت خارجی نیست. لذا نظریه‌ای که امکان ماهوی رو میگه، چنانچه در لحظه حدوث شی محتاج میشه، در لحظه بقا هم محتاجه. چرا در لحظه بقا محتاجه؟ خود صدر جای دیگه گفته چرا در لحظه بقا محتاجه؟ به خاطر اینکه اون سر حاجتمندیش که امکان ماهویش باشه همراهش هست. یعنی میخواد اینجا بگه پیش از اینکه نسبت خارجی به وجود بیاد، تو نسبت تحلیلی عقلی مسئله امکان مطرح هستش. فانما يلزم تاخره عن مفهوم الوجود والمايت بحسب اقصى من حيث هي لا ان فعليه النسبه في ظرف الوجود. لازم میاد تاخر امکان از دو مفهوم وجود و مايت به حسب اخذ این مايت به حسب ذات من حيث هي، نه از فعلیت نسبت وجود به ماهیت در ظرف تحقق و واقعیت خارجی. و اما الحدوث فهو وصف شی به حسب حال الخارج بالفعل. اما حدوث وصف شی هست به حسب وضعیت نفس الامر و واقع و خارج به نوع بالفعل. و لا یوسف به الماهیت ولا الوجود به حدوث، یعنی موصوف حدوث قرار نمیگیرد ماهیت و نه وجود، الا حین الموجودیت. اون وقتی که موجود بشه بعد بحث حدوث مطرح هستش. لا فی نفسها، شما ماهیت فی حد نفسه نمیگید حدوث. اگرم میخواید بگید میتونید بگید، ولی میرید طرف حدوث ذاتی، در وجه که شما میل به اون سمت ندارید. و اما الحدوث فهو وصف شی به حسب حال خارج بالفعل. ولا یوسف به الماهیت ولا الوجود الا حین الموجودیت. لا فی نفسها، الا اون وقتی که مایت موجوده، نه در نفس این مایت. و لا ریب فی تأخری یعنی الجعل و الایجاد، و هیچ تردیدی نیستش که حدوث با توضیحی که داده شد از جعل و ایجاد متأخر هست. خب بقیهش میمونه بعدا. و السلام علیکم و رحمت الله. بله خود حدوث نه خود درست تحلیلیه، اما نه تحلیلی بعد الوجوده، نه تحلیلی قبل الوجود. حدوث جزء اوصاف ماهیت است بعد الوجود. اگه ماهیت رو بگیم در واقع مال خود وجوده، یعنی ثانیاً و بلن ازم به ماهیت انتساب پیدا میکنه، جزء ویژگی های خود وجوده، اونم وجود بعد العدم. معلول فلسفه فلسفی بعد
مثلا این علیه هایی گرانده درست میکنه توی ظرف اعتبار عقل، اون رابطه شما هم مفاره چگونه است؟ چی؟ اون رابطه شما توی ظرف اعتبار عقل فقط علیه درست میکنه، اونم با که لحاظ که هی دارید تدریق میکنه اون ماهیتی که در ذهن تونه بگید حالا من به شرط یا لازده به شرط میخواد بگید دارم لحاظش میکنم، بعد امکان امکان بهش بار میکنم. بعد اینو میخواید شما مثلا ازش نگهت درست کنید، بعد بعد حاجت هم ببرید به این نحوه نحوه به این چه نحوه نحوه میخواید در توصیف واقعی داشته باشه.
به لحاظ نظام نفس الامر که ما مطرح میکنیم خیلی واضح و راحت، یعنی هر چیز خودش خودش هست، ما تو تحلیل عقل داریم اون واقعیت نفس الامر رو تحلیل میکنیم و لذا بستر برای علیت فراهم میشه. اما به لحاظ اون چیز سرزان میگه، سرزان میگه شما باید مایل که اول این فرید اون نفس الامر شد برسید، باید اول تو ذهن محققش کنید، بعد از اینکه محقق کردی حالا بستر آماده میشه برای مطالعات ذات ما. شما ذات این ماهیت مورد مطالعه قرار میگیرید، این ماهیت از ذات خود مطالعه قرار میگیره، علستویه است به وجود بعدم.
خب الان وجوده، شما الان در این موقعی که دارید این حرفا رو میزنید، یعنی تمام این مأموریتی که دارید بار میکنید
کاری با این وجودی که دیگه اول پیدا کردین نداریم ها،
همین وجودی که در ذهن شما پیدا کرده
اینو کار نداریم.
خب اگه هیچ کارش نداری،
چون ما میفهمیم این غیر از اونه، خب فضای این مغایرت میریم در مطالعه ذات،
همونی که دارید مطالعه میکنیم ذات رو میخوایم حکم بار کنیم، میخوایم بگیم که این ممکنه کذا کذا.
آره تمام حکم مال اون طبیعته، ولی تو بستر وجود صورت در زمینه واجه کردید، ما چاره غیر از این نداریم، داریم مطالعه ذات میکنیم، باید یک نوع وجود بهش بدیم، بعد اصلا در خارج نیست، مثلا خارج نیست، ما این میاریم این ذات اینه که ذهن محققش میکنیم، بعد مطالعات ذات شناسی میکنیم، این وجود نه به نحو شرطی که این بستر کنه این روند تحلیل دخالت بشه، به نحو دینی دخالت بشه.
ایشون اصلا در مقام حکم که پای وجود اصلا نکشه وسط، ایشون اصلا نمیتونه محمول بشه،
نه به نحو دینی نه به نحو شرطی.
قبلا گفته که تمام این
صدرا میگه، صدرا میگه به نحو دینی نه به نحو شرطی، یعنی این حکم امکان مال این ماجته نه به خاطر این وجوده، ولی من اگر وجود رو هیچ در نظر نگیرم چجوری میتونم مطالعه کنم مثلا این ذات رو؟
اصلا میخوام بگم این تعبیری که ایشون داره دیگه، حتی کس به حل اسناد مفهوم ما الیها الا به حسب تدبیر البحث، یعنی تمامی احکام رو حالا در همون فضای که شما دیگه ذات میبینی، اینو فقط فرض محض کرده، با این فرض
مثلا تو ذهن دیگه،
بله تو ذهن، تو ذهن،
نه اینجا بحثش
الان اینجا هم ببینید
درسته، میخواد تعیینی میخواد بگه شما هر چیزی که دارید میگید به حسب مثلا وجود ذهنی باشه، حداقل بود وجود ذهنی پیدا بکنه،
نه اصلا هیچه یه حکم اونجا بسته، یعنی میخوام بگم که
سرای تو وجود ذهنی است که شما میتونید این مطالعات رو انجام بدید و این حکم ها رو صادر کنید.
میدونم اگر،
ولی این حکم ها مال ذات این شیء یا مال این وجوده است، این طرزی که کردید مال این وجوده است که اون ماهیت سرایت پیدا میکنه، یا واقعا مال ماهیت ضرورت ذاتی این چی؟
یعنی ما همین در مشکل همین است، اگر میخواد به خود ماهیت نسبت بدید به حال اینجا میگن بدون اینکه این وجود ذاتی رو لحاظ بکنید بگید من حکم ندارم، بالاخره من که این
وجود نمیگه، من اگه وجود نباشه من یه مثلا وجود نباشه اون نیست، خب ندارید موضوعی نیست، شما
موضوعی نیست که حکمی داشته باشه، همین تو همین فضا الان من دارم علیت رو برای ماهیت توضیح میدم، بعد من منو به چی میکنم میبرم تو ظرف ذهن یه وجود درست میکنم، بعد به حسب اون ماهیت موجودش میکنم.
آره. حالا ماهیت مالی موجود کردم، ولی مطالعه راجع به چی میکنم؟ آیا این وجود ذهنی دخالتی در این مطالعه من داره؟
آخه این مطالعه شما الان شما میخواید نسبت امکان رو به ماهیت ازش استفاده کنید تو علت افتقار،
ولی درسته تو علت افتقار میخواد... نه این وجود ها،
بعد میخواد تو حکم علیت پای این وجود رو بکشید بیرون، یعنی میخواد اینو بسرفاد کرد من اینو ببینید.
آره
به محض این میتونید بکشید بیرون، احکام میاد بیرون، حکمی ندارید شما، شما چرا علیت درست میکنید؟ آخو علیت ایشون خودش تصریح میکنه که میگه من حکم ندارم، که میگه نه حکم الان ماهیت ماده امکانه، نه هو به حسب فرض العقل، یا
میدونم به حسب فرض العقل گفته، آیا این فرض دخالت داره در اینکه این حکم مال ماهیت بشه؟
خب شما پای این فرض رو نکردید بیارید بیرون،
میگه من علیت درست میکنم، فکر کنم نمیدونم فکر اون بر اساس فکر،
اصلا فکر نیست،
چرا چرا بر اساس مطالعه است،
نه مطالعه،
نه بر اساس،
اصلا میگه علیت نداری چون موضوع نداری،
نه
موضوع نداری
اصلا، همین منظورش اینه که شما نمیتونید مطالعه و تحقیق و حکم داشته باشی، حکم نمیتونی داشته باشی، نه اینکه کار به اون نداره که
حکم که فضای ذهن نیست که اینجا اگه داره درست میکنه این حکم ناظر به خارج داره میبینه، چون حقیقتا نمیتونم چنین کاری بکنم،
چون این ایشون ذهن رو وجود ذهنی رو هیم قرار میده با این بستره که من میتونم راجبش فکر کنم، اگه این نباشه هیچی نیست که من بخوام حرف بزنم اصلا، پس بنابراین این بستر فراهم میشه، حالا من دارم راجع به ذاتش مطالعه میکنم، میگم ذاتش امکانیه، بعد ذاتش امکانیه یعنی گره ضروری با وجود بعدم نخوره، همین با همین وجودم میتونم کار بکنم، میبینم وضعیتی داره که گره خوردنش با این وجود هم متوقف بر ذات خودش نیست،
اینه که
از غیر
میفرمایید این
میاد.
فقط در مقام مطالعه است. این سوال که اگر شما این وجود ظرفی رو نداشته باشید، علیت دارید نسبت به امکان در خارج یا ندارید؟ این فقط داره مطالعه نیست که،
نه
من علیتی ندارم که.
نه، ما بعد از این ما مجبوریم برای اینکه بفهمیم ماهیت چیه تو ظرف ذهن ایجادش بکنیم، ولی اگه هیچ ایجاد نباشه که نمیتونیم راجع بهش بحثی داشته باشیم که.
این فقط مال
بعد
من
تو
میگم
ظرف ذهن آوردیم، میریم تو مطالعه ذاتش، یعنی تأمل های عقلی ذهن مافوق ذهن، میریم واقعا این ماهیت این حقیقت مرسله، حتی از این وجودی که من دارم هم جدا جدا هستش، کاری با اون نداره، ذاتش لا اختزاز حتی با این وجود
اشکال نداره. صدرا باید بگه پس در مقام مطالعه من به وجود نیاز دارم،
این میری حکم این همین دیگه.
نه دیگه، خب من میگم اگر حکم اینطوری باشه باید بگه پس در مقام غیر مطالعه، باید چون بگه تمامی احکام براش بار میشود.
نه مقام چیزی نیست که بار بشه، میشه
مقام مطالعه غیر از مقام واقعه. این که من در مقام مطالعه به وجود نیاز دارم، ولی در نفس الامر همون امکان دارم.
نفس الامر رو بگید، ایشون میگه نفس الامر اگر پای وجود به هیچ وجه نیاد اصلا هیچی نداریم. توجه کردی؟
این پس معلومه که ایشون نظام نفس الامر خودشو از وجود شروع کرده.
آره دیگه، من قبول دارم ایشون.
فاگه ایشون شروع کرده نمیتونه بس این حرفو شما بزنه. ایشون
نمیزنه.
نه این حرفا که رو آجا میفرمان که آقا اصلا بدونه که پای وجود بیاد وسط، ایشون امکانه بر اون بار میکنه. در مقام مطالعه فقط وجود داره.
نه میاره، ولی اینکه چیکار میکنه، ولی ذات رو داره مطالعه میکنه. توجه کردید؟ مطالعات ذات شناسی و نفس شناسی میکنه، ولی میگه این نفس تو فضای وجود هستش که واقعیت داره.
من عباراتی حالا از شما نقل کردم، اون نظام شما یه عباراتی فرمودید امروز، فرمودید که صدرا در مقام دقا امکان میبینه ولی اینجا نمیبینه، و اما به اعتبار خارج عن فرد لقیه ها کذلک فهیه ضروریتون به ضرورت وجود هم ناشه فرمودون، و لیس الله به حسب ذات هاست، هیچ صفتی براش نیست، نه ضرورت نه امکان نه غیرش.
آره
و اینا رو میگین خب دیگه، یعنی ایشون فقط پای این وقتی اومد تو مقام بقا، تو مقام بقا فقط ضرورت میبینه، اصلا امکان نمیبینه ایشون. یعنی چی این امارت چطور حلش میکنه؟
نه کجا؟
و اما به اعتبار خارج حکم یا مقام اعتبار ذهنه، یا میگه به اعتبار خارج امکان داریم بار میکنه، همین که پایین اومده این فقط فهیه ضروریت هم بذاره تو وجود.
درسته، چون ایشون دیگه معلولیت رو از ماهیت میبره، اون بحث اگه میخواید بگید معلولیت از معلولیت رو از ماهیت میبره، میبره تو وجود، میگه تو وجود که ضرورته، یا ضرورت یعنی وجوبه یا امتناع هستش. اون بحثی بود که امکان رو راه بدیم یا ندیم، یه بحث دیگه.
بله اصلا میخوام بگم که اونجا هم که داره اون ناشه عن الجائل تام بالعرض هم درست میکنه، پای امکان نمیاره وسط. یعنی اصلا دیگه تو بستر وجود وقتی برد فقط با ضرورت کار میکنه، حتی نسبت به امکان هم دیگه وصف امکان رو برای ماهیت ثابت نمیکنه، دیگه بالعرض
ضروریه،
ولی بالعرض
ضرورت وجودش بالعرض به ذات چی داره؟ به ذات امکانی داره.
همین که پرم یک تعریف های باید
کجا چاپ شده؟
ایشون خودش چاپ کرده
تو بازاری میگه؟
بازار من نمیدونم، دارم من کتاب رو. آره ولی که میخوایم خودشون بپرسیم، من نپرسیدم یا مثلا کجا دارم میفروشم، نپرسیدم. آره چون از جایی چاپ نکرد، جایی مثلا
برای محقق در مدرس زنگیزی هم پیش هست؟
احتمالا باید شما بخواید کنگرم ببینید برشیست.